بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بحث سر این بود که آیا امتثال امر غیری سبب استحقاق ثواب می شود یا نه. عرض کردیم مرحوم آخوند فرمودند استحقاق ثواب نمی آورد. مرحوم محقق اصفهانی هم بیانی داشتند در توجیه فرمایش مرحوم آخوند، اما مرحوم آغازیا فرمودند که می تواند سبب استحقاق عقاب شود، نه به این معنا که قائل شویم بر عمل دو ثواب مترتب است، یکی بر خود آن و دیگری بر مقدمات، بلکه به این معنا که بگوییم ثوابی که بر ذل مقدمه مترتب است بست پیدا می کند بر جمیع شؤون آن، که از جمله شؤون آن مقدمات آن است. پس هر مقدمه ای سبب استحقاق جزئی از ثواب می شود، بخشی از ثواب می شود. عرض شود که اما فرمایش ایشون قابل التزام نیست، بنابر این که ثواب را استحقاقی بدانیم، یعنی بگیم اگر کسی امتثال کند امر شارع را حق مطالبه اجر پیدا خواهد کرد، بنابر این مبنا حرف مرحوم آغازیا تمام نیست، چون حد اکثر استدلالی که ایشون برای فرمایش خودشون داشتن این بود که وقتی کسی شروع می کند به اتیان مقدمات به این قصد و نیت که توسل پیدا کند به ذل مقدمه، در نزد عقلا فعل او ممدوح است. بحث چیه؟ عرفانی؟ رفتی به عرفان نداره؟ نه عرفانی نیست، این بحث کلامیه. عرض کردم یه مقداری از بحثایی که ما الان داریم میکنیم خارج از اصل بحث ماست، برای اینکه مقدمه چینی بشود برای بحثی که در ادامه میرسیم، اون دیگه بحث اصولی. عرض شود که بله این فرمایش ایشون قابل التزام نیست، مجرد مدح عقلا کشف از استحقاق ثواب نمی کند، برای اینکه عقلا منقاد را هم مدح می کنند، کسی را که در مقام انقیاد است، ولو اینکه امتثال بر فعل او صدق نکند. فلذا اگر کسی فعلی را انجام دهد به قصد توسل به ذل مقدمه، اون فعلم خیلی دارای مشقت باشد، مشقت زیادی هم متحمل بشه به این قصد که ذل مقدمه رو اتیان کنه، بعدن موفق نشود به اتیان ذل مقدمه، یا اینکه اصلا کشف بشود از اینکه در واقع این فعل مقدمه آن فعل نبوده، این اشتباهاً فکر کرده بوده این مقدمه اونه، اصلا اون فعل همچین مقدمه ای نداشته، لازم نبوده این کارو انجام بده، باز هم در نزد عقلا ممدوحه. برای اینکه اونو منقاد به حساب می آورند، با اینکه اصلا اون فعل بعد از اینکه کشف شد که مقدمه برای اون فعل دیگر نیست، معلوم می شود که از شؤون اون به حساب نمی آمده. نمیتونیم بگیم این از شؤون آن است، از شؤون اون نبوده، اما باز هم در نزد عقلا ممدوح است کارش. پس مجرد مدح عقلا سبب نمی شود که بگیم استحقاق ثواب دارد، این دلیل نیست بر استحقاق ثواب، بلکه حتی بالاتر از اینو ما ادعا می کنیم اگر کسی شروع در اتیان خود واجب نفسی هم بکند، مقدمات که هیچی، خود واجب نفسی، مثلا نماز و تکبیرت الاحرامش رو بگه شروع کنه، اما موفق نشود که به اتمام برساند، وسطش براش عذری پیش بیاد، حتی این فرد هم استحقاق ثواب ندارد، به این معنایی که عرض کردیم، به این معنایی که حق مطالبه اجر داشته باشد. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اگر هم بگوییم حق مطالبه اجر وجود دارد، حد اکثر میتونیم بگیم کسی که امتثال امر کرده حق مطالبه دارد. وقتی وسط کار واجبش نیمه تمام باقی ماند و نتوانست به اتمام برساند، پس امتثال محقق نشد. بله، میتونیم بگیم از باب این که انقیاد کرده مشمول تفضل میتواند قرار بگیرد، اما بحث ما این نیست، بحث ما استحقاق. میرسیم، اجازه بدید. بنابراین نه تنها اتیان مقدمات استحقاق ثواب نمی آورد، حتی شروع در خود واجب نفسی هم مادامی که واجب به اتمام نرسیده و امتثال تمام نشده و محقق نشده، سبب استحقاق ثواب نیست. این مبتنی بر این است، البته اینم عرض بکنیم، یک چیزی رو میتونیم البته ملتزم بشیم بنابر قول به استحقاق، اون همین که بگیم مقدار مقدمات، کیفیت اونها، سختی یا راحتی اونها میتواند تأثیرگذاری داشته باشد در ثواب خود ذل مقدمه. نه اینکه خود مقدمه ای که سخت باشد ثواب دارد، اگر آسان باشد ثوابش کمتره، نه، خود مقدمه ثواب نداره، سختی یا آسانی مقدمه میتواند مؤثر باشد در مقدار ثواب ذل مقدمه، به این معنا که بگیم ذل مقدمه ای که دارای مقدمات بیشتر و سختتری است ثواب بیشتری دارد، اونی که دارای مقدمات کمتری است ثواب کمتری دارد. به عبارت دیگر مقدمات مدخلیت پیدا می کنند در ترتب ثواب بر ذل مقدمه، نه اینکه ثواب بر خودشون مترتب بشه. چیو تایید میکنم؟ نه، شما نمیتونید به کسی بگی که اگر این فعل تمام نشد، اگر این کار رو تمام نکردی، من یک قرونم بهت نمیدم. حالا اجازه بدید من تمام بکنم. اگر این کار رو تمام کردی، من پولتو همش رو بهت میدم. اگه تمام نکردی، یک قرونم بهت نمیدم، ولو 90% هم انجام داده باشی. اگر این گونه کار کردی، مثلا یه کاری که کیفیت کار رو این بره بالا و سخت‌تر هم هست، یه مقدماتی باید فراهم کنه کیفیت کار بره بالا، به 10,000 تومان میدم. اما اگر به نحوه مثلا دیگری کار کردی که مقدمات کمتری دارد و کیفیت کار پایین‌تره، بهت 5,000 تومان میدم. اما در هر دو حالت پولو کی میدم؟ مشروط برای اینکه کار کلان تمام بشه. 99% هم انجام بدی، 1% بمونه، بهت هیچ چی نمیدم. پس این معنیش این نیست که پولو داری برای مقدمه میدی، پولو برای خود کار داری میدی. اما مقدمات تأثیر گذاری دارد در این که برای خود کار چقدر پول بدی. عجله میکنی آسد نصرت؟ گفتم میرسم سب. عرض شود که این هایی که گفتیم مبتنی بر این است که ثواب رو استحقاقی بدانیم. اما اگر گفتیم ثواب تفضلی است، تفضل از جانب شارع، بله استبعادی ندارد، همان گونه که شارع برای ذل مقدمه تفضل می کند، برای مقدمه هم تفضل کند. برای اینکه کسی که شروع می کند به مقدمات عمل در مسیر امتثال قرار گرفته، اگرچه امتثال هنوز محقق نشده، اما در مسیر امتثال است و انقیاد از او محقق شده، می توان پذیرفت که زمین سازی کرده برای چی؟ برای اینکه تفضل شارع متوجه او بشود. اینجا استبعادی نداره، شارع تفضل کن. همینطور که میشه این رو هم پذیرفت که اگر ثواب را ناشی از جعل شرعی دانستیم، یعنی شارع خودش متعهد شده باشد که ثواب بدهد، بگیم در برخی از مقدمات شارع تعهد پیدا کرده به اعطاء ثواب، مثل این مثالی که شما داشتیم میزدیم، یا مثل زیارت امام حسین علیه السلام. اگر کسی پیاده به زیارت برود، همین پیاده رفتن که فعل مقدمه است، این ذل مقدمه نیست که، ذل مقدمه زیارته، پیاده راه رفتن، حرکت کردن، طی مسیر مقدمه است. اما ما دلیل داریم که خود طی مسیر چیه؟ ثواب داره. اینو چون دلیل داریم میپذیریم، یعنی در اینجا شارع تعهد کرده که من برای این مقدمه هم ثواب میدهم، استبعاد نداره شارع اگر خودش چیزی را به عهده بگیره. ما بحث اول که گفتیم نمیشود بحث استحقاق بود، یعنی اینا را هیچ کدوم در نظر نمیگرفتیم. اما اگر این بحثا بیاد وسط، بحث تفضل، بحث تعهد شارع، جعل، اینا که بحثی روش نیست. شارع میتونه خودش به ما وعده بده که برای تک تک مقدماتی که انجام میدهید من به شما ثواب میدهم. خب اگه وعده داد، اون وقت میشه مطالبه هم کرد به خاطر وعده، نه به خاطر فعل مقدمه. استحقاقی که پیدا میشود به خاطر این است که لن یخلف الله وعده، نه به خاطر اینکه من مقدمه را انجام دادم. میگم خودت وعده دادی، حالا که وعده دادی پس ثواب ما رو بده. این دو حرف. اما مرحوم میرزای نائینی قائل شدند به این که در مواردی که گفته شده اجر داده می شود برای فعل مقدمی، این اجر به خاطر مقدمه بودن آن برای امر دیگر نیست، بلکه به خاطر این است که آن فعل از جهتی استحباب نفسی پیدا کرده، مطلوبیت نفسی پیدا کرده، اجر به خاطر مطلوبیت نفسی آن است. مثلا در این آیه شریفه که می‌فرماید لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. این آیه مربوط به غزوه تبوک. در غزوه تبوک پیامبر اعلام جهاد کرد، حرکت کردند برای جهاد با روم و در طی مسیر هم مشقت خیلی زیادی کشیدند مسلمان‌ها، به جایی رسیدند که حتی به بی‌آبی و گرسنگی و اینها هم خوردند، خیلی با مشقت حرکت کردند. رفتند رسیدند به اون جایی که توقع بود ارتش روم در آنجا باشد و جهاد صورت بگیرد، دیدن کسی نیست. رومی ها رفته بودن یا نیامده بودن یا هرچی، جهاد صورت نگرفت. به هر حال بدون جهاد برگشتن. خب پس این فعلی که انجام داده بودن چی بوده؟ مقدمه ای بوده برای جهاد. اما بعدن معلوم شد که اصلا جهادی در کار نیست، اصلا ذل مقدمه ای وجود نداشته. با این وجود خداوند می فرماید لقد تاب الله علیهم، این اجر دیگه، براشون اجر در نظر گرفته. مرحوم میرزا نائینی می‌فرماید اینجا اجری که خدا وعده داده به جهت مقدمه نیست، فعل مقدمی نیست، چون اصلا این مقدمه نبوده. بعداً کشف شده که اصلا این مقدمه برای چیزی نبود، اصلا ذل مقدمه ای وجود نداشته. با کشف از فقدان ذل مقدمه، مقدمیت هم از بین میره دیگه، مقدمه ای انجام نشد. پس برای چی وعده غفران و عرض شود اجر و اینها داده شده؟ می فرماید دلیلش این است که خود همراهی با پیغمبر مطلوبیت نفسی دارد. همین که کسی با پیغمبر همراه شود سبب عزت و شوکت اسلام میشه. هرچی اطرافیهای پیغمبر، لشکر پیغمبر عظمت بیشتری پیدا بکند، شوکت اسلام زیادتر میشود و این خودش مطلوبیت نفسی داره. پس ثوابی که در اینجا وعده داده شده، اجری که وعده داده شده، به خاطر مطلوبیت نفسی است، نه به خاطر فعل مقدمی. مرحوم امام اشکال گرفته به ایشون، می‌فرماید که این حرف خالی از اشکال نیست. چرا خالی از اشکال نیست؟ اولا آیه می‌فرماید تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار. حالا در مورد مهاجرین و انصار بگیم که این اجر به خاطر همراهی با پیغمبر بوده. در مورد خود پیغمبر چی میگید؟ این اجر به پیغمبر هم تعلق گرفته. حالا تابه در مورد پیغمبر چه معنایی دارد بگذاریم، حالا اینو الان بحثشو نداریم. که تابه در مورد پیغمبر یعنی چی؟ پیغمبر که معصومه، حالا این بحث ما نیست. اما به هر حال یک نحو اجر است دیگه، یک اجری است که داره به پیغمبرم تعلق میگیره. مهاجرین و انصار سلمنا، اجر گرفتن به خاطر اینکه با پیغمبر همراه بودن، پیغمبر خودش را اجر گرفته. میفرماید این یه مقداری این تعبیری که ایشون داره، این تعبیر دارای اشکاله. بنابراین بهتر است به همان نحو اخیری که گفتیم توجیه کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم این اجر از باب جعل، شارع خودش تعهد کرده که من به شما اجر میدم. شارع وقتی خودش پذیرفت و تعهد کرد که دیگه کسی حرفی نداره، که خودش پذیرفت تعهد کرد من به شما اجر میدم، به همون جهت میگیم استحقاق اجر هم دارند. اما حرف مرحوم میرزا خالی از وجه نیست. اینکه همراهی با پیغمبر سبب شوکت می شود، این معنیش نیست که یعنی خود حرکت پیغمبر شوکت آفرین نیست. خود حرکت پیغمبر و این اصل عمل، این که یه همچین لشکری از مدینه حرکت بکنه و بره به سمت مرز روم و قدرت نمایی بکند در برابر یکی از ابرقدرت‌های اون موقع دنیا، موقع دنیا دو تا ابرقدرت داشته که ایران بوده که روم، این که لشکر اسلام به ابرقدرت دنیا در اون موقع بگه که تو یه طرف منم یه طرف، در برابر تو کم نمیارم، خود همین یک قدرت نمایی است. و این فقط اختصاص مهاجرین و انصار نداره، این به پیغمبرم شامل، حال پیغمبرم هست. پس میتونیم بگیم که خود این یک مطلوبیت نفسی دارد و به این جهت عرض شود که ثواب تعلق. البته اون وجهی هم که بگیم به خاطر جعل است، اونم اب نداره، اونم میشه گفت، اینم میشه گفت، هر رو توجیه میکنم. پس خب این بحثایی که تا اینجا داشتیم مقدمی بود. البته یه بحث مقدمی دیگر هم داریم، اونم این که آیا کسی که فعل مقدمی را ترک می کند به نحوی که دیگه امکان اتیان ذل مقدمه برای او وجود ندارد ولو هنوز زمان ذل مقدمه نرسیده، هنوز زمان ذل مقدمه نرسیده، اما اتیان مقدمه برای اون ذل مقدمه زمانش زیغه، مثل این که باید بلیط هواپیما بخره تا بره حج، معلومه تا یه هفته دیگه بلیط نمیفروشن، بلیط تمامه، اگرچه تا حج یه ماه مونده، این بلیط نخرید و دیگه امکان خریدن بلیط رو نداره، اما زمان حج هنوز نرسیده. آیا این از همین الان استحقاق عقاب داره؟ استحقاق عقاب برای ترک حج ها، نه برای ترک مقدمه. یعنی از همین الان میشه چوبش زد برای ترک حج یا نه؟ استحقاق عقاب برای ترک ذل مقدمه منوط بر این است که ظرف اتیان ذل مقدمه تمام بشود و این ذل مقدمه را اتیان نکند. مرحوم آخوند فرموده استحقاق عقاب در زمان ترک مقدمه ایجاد میشه، یعنی همین که مقدمه رو ترک کرد به نحوی که دیگه اتیانش ممکن نشد ولو ظرف اتیان ذل مقدمه هم هنوز نرسیده، میشه اینو برای ترک ذل مقدمه چوب زد. اما ثمره این بحث چیه؟ چه ثمره ای دارد؟ که آیا استحقاق عقاب هست یا نیست؟ ممکنه اینطور به ذهن برسه که ثمره این بحث در جایی معلوم میشه که کسی مقدمه واجب استقبالی را ترک کند، اما در ظرف خود واجب به جهت دیگری اتیان مقدمه ممکن نباشد. مثلا در همین مثالی که گفتیم بلیط هواپیما نخره، وقت خریدن بلیط هم بگذره، ایام حج که رسید یه دفعه کرونا بیاد بگه آقا حج کلن تعطیل. اون وقت میگیم اگر گفتیم استحقاق عقاب به ترک مقدمه حاصل است، میگیم ولو بعدن حج تعطیل شد، اما این به خاطر ترک مقدمه چوب میخوره چون استحقاق عقابش همون موقع اومد. اما اگر گفتیم نه، استحقاق عقاب به ترک مقدمه حاصل نیست، باید ظرف اتیان ذل مقدمه منقضی بشود تا اینکه ترک صدق بکند و اون وقت چوب بخوره، اون وقت این فرد استحقاق عقاب پیدا نخواهد کرد. اما این گمان گمان صحیحی نیست، این ثمره این بحث نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که فرض ما این است که فعلی که او ترک کرده در مقدمیت واجبش اشکالی نیست، این مقدمه واجب را ترک کرده. اگر بعدن معلوم بشه که اصلا واجبی بر عهده او نبوده، حالا یا مثل مثالی که گفتیم مثلا کرونا بیاد حج تعطیل بشه یا بمیره قبل از این که وقت حج برسه بیفته بمیره، این کشف میکند بر این که اصلا حج بر او واجب نبوده، اصلا ذل مقدمه اینه. وقتی ذل مقدمه نباشد پس فعلی هم که ترک کرده اصلا مقدمه نبوده. بحث در جایی است که اونی که ترک شده باشد مقدمه حتما برش صدق بکنه، بگیم ترک مقدمه کرد. در این فرضایی که ما میگیم مقدمیت فعل از بین میره، اصلا فعلی که ترک کرده مقدمه نیست. بنابراین این بحث ثمره عملی ندارد. بگیم در مقام ممکنه کسی بگه خب اگر بنابراین که بگیم هر کار حرامی استحقاق تعذیر داره، میشه این بنده خدا رو به مجرد ترک مقدمه تعذیر کرد؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ برای این که کسی که میخواد تعذیر کنه باید احراز کند که این چیکار کرده، مقدمه رو ترک کرده. از کجا میداند؟ شاید این تا قبل از رسیدن حج بمیره و کشف بشود که این اصلا مقدمه نبوده، این احراز نمیتونه، چون مشروط به شرط متأخره. تا وقتی شرط متأخرش نیامده، ذل مقدمه نیامده، مقدمه بودن این معلوم نیست. مقدمه بودنش منوط بر این است که در زمان ذل مقدمه اتیان ذل مقدمه محظور دیگری نداشته باشه و این طرف هم حیات داشته باشه تا اون موقع، این که معلوم نیست. پس تعذیر هم نمیشه کرد. بله دیگه، بحث این است که یعنی با ترک مقدمه دیگه امکان ذل مقدمه اتیانش وجود نداره. نه، این بحثش رو مطرح نکردیم که استحقاق عقاب کی میاد. این یه بحثیه که اینجا بخونم. اون یه بحث دیگری بود که آیا واجب است اتیانش یا نه، اون یه چیز دیگه است. اما این که حالا اگه ترک کرد، بله واجب اتیانش اما ترک کرد، آیا به مجرد ترک همون موقع استحقاق عقاب پیدا میکند یا استحقاق عقاب منوط بر این است که زمان ذل مقدمه بیاد و انجام نشه؟ عرض کردیم مرحوم آخوند فرموده که در اینجا استحقاق عقاب به مجرد ترک مقدمه مفوته حاصل است. لازمی سب بکنیم تا زمان ذل مقدمه برسه و این ذل مقدمه رو بجانه. مرحوم محقق اصفهانی فرموده در مسئله دو احتمال هست، یک احتمال همین که آخوند داده، یه احتمال هم این که بگیم نه استحقاق عقاب نیست. توجیه احتمال آخوند چیه؟ این که بگیم به مجرد ترک مقدمه استحقاق عقاب ثابت است. می فرماید توجیهش اینه، عقاب بر چی مترتب میشه؟ بر عصیان. عصیان سبب می شود عقل حکم بکند به این که کسی که عصیان رو مرتکب شده استحقاق عقاب داره. عصیان یعنی چی؟ عصیان یعنی عدم انقیاد. انقیاد معلول، معلول یعنی چی؟ یعنی امر به ذل مقدمه. لازمش چیه؟ لازمش این است که اول انقیاد علت صورت بگیرد. علت یعنی چی؟ یعنی امر به واجب، ببخشید، انقیاد معلول لازمه انقیاد امر به علته، یعنی اول باید معلول رو بتونی انقیاد کنی تا بعد بتوانی علت را انقیاد کنی. علت چیه؟ امر به ذل مقدم است. حالا که اینطوره، پس لازمه ترک مقدمه عدم انقیاد واجب است، یعنی به مجرد این که ترک کردی مقدمه را صدق می کند که انقیاد نکردی ذل مقدمه را. و عرض کردیم استحقاق عقاب برای چیست؟ برای عصیانی که یعنی چی؟ یعنی عدم الانقیاد. پس عدم الانقیاد حاصله، پس استحقاق عقاب از همین الان هست. حتی با این که الان صدق نمی کند که واجب نفسی را ترک کرده است. چرا صدق نمی کند؟ چون وقتی اتیان واجب نفسی منوط شد به ظرف زمانی خاص، ترکش هم منوط بر چیست؟ منوط بر این که در اون ظرف زمانی خاص اتیان نشود. مادامی که هنوز اون ظرف زمانی نرسیده، عقلن صدق نمی کند. من صدق داریم برای چی؟ ترک واجب. اول باید ظرف زمان برسد، بعد بگیم ترک واجب صورت گرفت. مادامی که ظرف زمان فعل نرسیده، ترک واجب معنا نداره. پس ترک واجب صورت نگرفته، با این وجود عدم انقیاد صادقه. چرا صادقه؟ برای اینکه انقیاد ذل مقدمه منوط بر لازمش انقیاد چیست؟ مقدمه. پس اگر عدم انقیاد شد در مورد ذل مقدمه، معنیش این است که همین الان عدم انقیاد در مورد مقدمه، همین الان عدم انقیاد ذل مقدمه هم حاصله و با عدم انقیاد عقاب مترتب است. این توجیه این که چرا عقاب مترتبه. اما از اون طرف ایشون میفرماید یه احتمالم داره که بگیم نه، عقاب در اینجا مترتب نیست. توجیه این چیه؟ میفرماید توجیهش این است که ان همان گونه که اطاعت واجب نفسی جز در ظرف خود آن ممکن نیست، انقیاد و انبعاث به اون هم جز در ظرف خودش امکان پذیر نیست. مادامی که ظرف واجب نفسی نرسیده نمیتونیم بگیم انقیاد صورت گرفته. اول باید ظرفش بیاد تا بعد بگیم انقیاد صورت گرفته. وقتی انقیاد قبل از زمان واجب نفسی ممکن نشد، عدم انقیاد هم که نقیض اونه جز در ظرف واجب نفسی تحقق پیدا نمی کند. پس مادامی که ظرف واجب نفسی نرسیده، عدم انقیاد صادق نیست. اینم وجه این که بگیم عقاب مترتب نمی شود بر مجرد ترک مقدمه مفبته. حالا بقیه بحث انشاءالله جلسه بعد خدمت. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.